بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم و لعداه مجمعین الى یوم الدین. خب در بحث آیات 7 و 9 سوره آل عمران به بحث محکم و متشابه و تعبیر رسیدیم. تا بحث گذشته بحث محکم و متشابه بود، از اینجا وارد بحث تعبیر میشن که یکی از مفرداتی است که در این آیه شریفه به کار رفته که و ما یعلم و تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، حالا عطفاً یا استینافاً اونها هم آیا تعبیر رو میدانن یا نمیدانن. بحثش گذشت که حتی اگر استینافن باشد، دانستن تعبیل قرآن برای راسخون در علم از جای دیگری اثبات می شود، پس استیناف هم دلیل بر ندانستن نیست. اما اگر کسی عطف گرفت که دیگه بعضی از روایات هم به همین ناظر هستن، مسئله ساده تر می شه. اما اگر استیناف هم گرفتن، گفتن قرائن لفظی بر استیناف دلالت دارد، باز هم جای دیگری بحث رسوخ در علم و دانستن تعبیر رو جای دیگری بیان کردن و ما از قرائن دیگری چه روایات دیگری میتونیم به دست بیاریم. اما حالا اینجا بحث این است که اون مبنایی که مرحوم آخوند در مرحوم علامه در تعویل بیان کردن، اجمالا اشاره کردن در نگاه اجمالی، حالا تفصیلا میخوان وارد بشن. لذا عنوانی رو به عنوان ما معنی تعبیر در صفحه 44 منعقد کردند که معنای تعبیر چیست. برای معنای تعبیریشون چهار نظر رو ارائه می کنند از نظرهایی که در مورد تعبیر هست، و بعدیشون بعد از این که این چهار نظر رو نقد می کنند، نظر خودشون رو بعد از این چهار نظر بیان می کنند. این چهار نظری که در اینجا بیان شده، یک نظر این است که تعبیر همون تفسیر است، یعنی تفسیر آیه میشه تعبیر. این یه نظر است که بیان تفسیر آیه، موقع بحث تحت لفظی آیه است، یه موقع بیان تفسیر آیه است. این معنا که ادعی به این قائل شده. بعد می‌فرماید که به اصطلاح بعد می‌فرماید آیات محکم یه تفسیر داره، متشابه تفسیرش سخت میشه، هر کسی بلد نیست، پس تفسیر اما تفسیر متشابهات را هر کی بلد نیست. معنای دوم این می‌شود که از تعبیر این است که معنایی است که مخالف سلام علیکم، مخالف ظاهر لفظ است. یعنی اون معنای مخالف ظاهر لفظ رو بگن تعبیر. یعنی تفسیر اون است که مطابق لفظ است، تعبیر اون است که مخالف ظاهر لفظ است. لذا هر کسی نمیتونه بهش برسه، باید از لفظ انصراف پیدا کنن. که بعد ایشون این رو هم در حقیقت بعدا نقد خواهند کرد که به این معنا انقدر این معنای مخالف ظاهر لفظ برای که لفظی قوی می شود، نه هر معنای مخالف لفظی، معنایی که به کار رفته برای اینقدر این معنای مخالف به کار برده می شود تا کم کم خلاصه اصلا تعبیر رو الان اگر میگن ما به چی تفسیر میکنیم تعبیر رو، معناش رو به معنای مخالف، یعنی اون چیزی که مخالف ظاهر لفظی میگیم تعبیر کردن. یعنی اول تعبیر معنای ارجاع بود، لفظ مثل آله یا اولو معنای ارجاع، اما اینقدر معنای تفسیر مخالف لفظ القا شده و بیان شده تا بگیم الان تفسیر تعبیر همه ارجاعش میدن به چی؟ تفسیر معنای مخالف لفظ رو میگن. خب اینم قول دومه که متأخرین به این بیشتر، اون اولی رو متقدمین، اینو بیشتر متأخر. طائفه دیگری معنایی که برای تعبیر میکنن این است که معانی متعددی لفظ دارد که ما تو مرتبه اول به اون مرتبه اولش میرسیم، تعبیر اون مراتب بعدی اینه که یکی پس از دیگری میرسیم. گاهی به معنای طولیه، گاهی به معنای طولی هم نیست، ولی عمدتا به معنای لازم همینجور که با دلالت لفظی به معنای تلازم دلالت لفظی و متلازم، یا در حقیقت نه لازم عقلی حتی در لازم لفظی کفایت لازم، اونها هم در به عنوان در حقیقت چی میشه مراتب طولی تفسیر و معنا رو بگن چی؟ بگن این تعبیر است. اونی که تو تحت لفظ استفاده میشه اون میشه تفسیر، اونی که مراتب طولی باشد، حالا مثالم میزنه قول چهارم این است که به قول مرحوم علامه نزدیک میشه که تأویل از قبیل لفظ و معنا نیست، بلکه از قبیل چی؟ تا این ستا همه از قبیل چی بود؟ از قبیل لفظ و معنا بود. اما قول چهارم این است که از قبیل لفظ و معنا نیست، بلکه حقیقت عینیه و امر عینی است. منتها این تأویل رو مفصلا بیان میکنند که اگر امر انشایی باشد چگونه است، اگر امر اخباری باشد، گذشته باشد، آینده باشد، حال، اینا رو معنا میکنند که دیگه حالا تو تفصیلش وارد میشیم. بعد مرحوم علامه این چهار قول رو نقد میکنند، میگه هرچند قول چهارم بهرهایی از به اصطلاح اون حرف ما رو دارد، اما در این حال اختلافاتی هم کم نیست، اون اختلافاتمون هم اونها رو بیان میکنه تا عبور از قول چهارم بشه و به قول خودشون. حالا اینجا رو با یه سرعتی دیگه، اینا چیزی نداره، فقط نقل اقواله. فسر قوم من المفسرین التأویل بالتفسیر و هو المراد من الکلام، اون مراد از کلامه، تفسیر مراد از کلامه. و از کان المراد من بعض الآیات معلوما بالضروره، اونجا در حقیقت کان المراد به تعبیر علا حاضر من قوله تعالی و ابتقاء تعبیله و ما یعلم تعبیله و الا الله هو المعنى المراد بالآیت المتشابهه، اونجایی که معنا روشن نیست اون میشه پس تعبیر، اونجایی که روشن به تفسیره، اونجایی که روشن نیست میشه چی؟ پس همون معنای مراده، منتها مراد در متشابهات معلوم نیست، در غیر متشابهات مراد معلوم است. پس تعبیرم تفسیر است، اما کدام تفسیر؟ تفسیری که مراد آشکار نیست در متشابهات. فلا طریق الا العلم بالآیات المتشابهات على هذا القول لغير الله سبحانه، پس برای غیر خدا این معانی متشابه و تفسیر آیات متشابه روشن نیست، یا برای غیر خدا یا برای مثلا لغیر الله روشن نیست، او لغیرهی و غیر الراسخین فی العلم، که سلام علیکم. بنابر این که عطف رو عطف چی بگیریم؟ بنابراین که واو رو عاطفه بگیریم که بگیم بر خدا در حقیقت و غیر و راسخین فقط روشن است، بر غیر اینها روشن نیست. اگر عطف گرفتیم واو رو، اون اولی بنابراین که استیناف بگیریم، دومی بنابراین که عطف بگیریم. بعد اینو بحثش رو کردیم که روایت داریم که عاطفه است، روایت داریم، اما این روایت که میگه عاطفه است میتونه در مقام بیان و تفسیر آیه فقط باشد که معنای عاطفی بکند، معنای در حقیقت این که راسخون در علم داره. اما این که حتما این در حقیقت از جهت ادبی هم لازم باشد که این به اصطلاح واو عاطفه باشد یا استینافه، بحثش قبلا کردیم، نه لزومی نداره. آیه روایت استفاده میکنند از این آیه، در عینی که ظاهر آیه هم همون را حالت چی باشد؟ استیناف باشد، چون در حقیقت تو جاهای دیگری این بحث آمده و اصل حرف حق هست، میشه از این استشمام این رو کرد. اما اگر عاطفه باشد، استیناف باشد، در اینجا میگه که الا الله، اما بر راسخون فی العلم آمنا، اونا دیگه در حقیقت این علم رو نداره. قبلا این بحثش رو اونجا داشتیم. در قول دوم که میفرماید که مراد به تأویل معنای مخالف لظاهر لفظ است، میگه این شاء هذا المعنى، اینقدر این معنای مخالف ظاهر لفظ داره تأویل به کار رفته، به حیث عاد لفظ، لفظ تأویل حقیقتا ثانیتا فیه، اون معنای مخالف ظاهر حقیقت ثانیه شده در اون معنای مخالف، بعد ما کانه به حسب لفظ، اگرچه اولا لفظ تأویل معناش مطلق الارجاع اول در قد مرجع، این برگشتان و ارجاع بود، اما در اثر کثرت استفاده و استعمال در معنای مخالف ظاهر دیگه به این چی شده؟ تقریبا حقیقت ثانیه شده. میفرماید این بحث هم شایع بین متأخرین است، همچنان که اون معنای اول شایع بین قدمای مفسرین بوده است. حالا سوا فی من کان یقول ان التأویل، دیگه در این فرقی نمی کند باب استیناف بگیریم یا باب چی بگیریم؟ عاطفه بگیریم، هر دو قول تو این مسئله وارد است. و ذهب طائفتون اخرى، که در حقیقت طائفه دیگری میگن که الا ان التعبیر معنا من معان الآیه مطال لا یعلمه الا الله تعالی او لا یعلمه الا الله و راسخون فی العلم، بازن بنابر هم دو مبنا، ما عدم کونهی خلاف ظاهر لفظه، خلاف ظاهر لفظ نیست، اما چی هستش؟ مرتبه ای از معنای آیه است که ظاهر اول نیست، نه خلاف ظاهر باشد، نه، اونی که از اول از آیه استفاده میشد یه معنایی است، بعد میبینیم تحت این معنا معنای دیگری، تحت این معنا معنای دیگری، همینجور این مراتب معنا چی میشه؟ این مراتب معنا رو بگن تعبیر. اینم یه قوله. اولی در حقیقت همون معنای خود لفظ بود، اما تفسیر بود در متشابهات ما نمیدونستیم. نه در اونجا مراد از کلام روشنه، در این سومی مراد از کلام چیه؟ روشنه. اما در اینی که مراد از کلام روشنه، این مراد از کلام تنها این مقصود نیست، بلکه مراد دیگری هم دارد، مراداتی از این لفظ هست، نه در عرض هم تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد، بلکه در چی؟ در طول هم، که اگر در طول هم شد این مرادات، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم بکار، یعنی اون وقتی که تو رتبه اول است، بعد تو رتبه دوم است، بعد لازمه همینجوری. پس مراد در مطلب اول روشنه، ولی در قبلی میگه مراد از تعبیر روشن نیست در معنای اول. پس این مراد روشنه، خلاف ظاهرم نیست که دومی گفته بود، مطابق ظاهرم هست، اما مراتبه، مرتبه اولش اون بوده، مرتبه دومش اینه. مرتبه مثل این میمونه که بگیم تفسیر باطنی، که در حقیقت تفاسیر باطنی میگن مثلا به اصطلاح در هر آیه تفاسیری هست، این اولیشه، بعد باطن دارد، باطن دارد. اونا خلاف نیست، اما اونا چی هستش؟ عمق بیشتری از اینه، مراتبی از اینه. این قول سوم این رو میفرماید که ما هو فیرجع الامر الى ان للآیه المتشابهه معانی متعدده و از ها تحت بعض منها ما هو تحت اللفظ و معنای اول یناله جمیع الافهام و منها ما هو ابعد من اون لفظ که ما تحت لفظ باشد لا یناله الا. اینقدر گاهی به اصطلاح دور میشه دیگه از این حیفاس که دیگه غیر از خدای سبحان اونها رو نمیدارن یا راسخونه در علم، که میتونن گاهی بگن اینم جزء معنای آیه، میبینیم خب بله وقتی اونا میارن اینم سازگاره، حتی با لفظ هم سازگاره، منتها ما انتقال پیدا نمی کردیم که این تحت این در قدر مرتبه بوده است. الا الله سبحانه وهو تعالی و راسخونه و قد اختلفت انظارهم فی کیفیت ارتباط. خود این قول سوم اختلافت انظار رو فی کیفیت ارتباط هذه المعانی که متفاوت بودن در طول هم بودن باللفظ فإنما المتيقن، اما همین اختلافاتی که دارن متیقنش این است که انها من حیث کونها مرادتا من اللفظ لیس فی عرض واحد، حتما در عرض واحد نیستن، و الا محصول چی لازم میاد؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد. پس در عرض هم نیستن، در طول هم. اما در طول همن چگونه؟ در طول همن آیا لازمن یا نه لازم نیستن، اما در حقیقت در طول همن به نحو لزوم هم نیست، اینا رو دیگه اختلاف دارن. بعد می فرفه این من المتیقن انها من حیث و کونها مرادتن من اللفظ لیست فی عرض واحد و الا لازم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و هو غیر جایز الا ما بوینا فی محله فهی لا محال معان المترتبه فی طول. فقیل انها، بعضی اینجور گفتن لوازم و معنی اللفظ انا الا انها لوازم و مترتبه به حیث یکونو للفظ معنی مطابقی و لهو لازمون و للازمهی لازمون و هاکزا. و قیل انها معانه مترتبه و ازا علاوز ترتب الباطن علا ظاهر، باطن بر ظاهر لازم و ملزوم نیستن اما مراتب هستن، ولی لازم و ملزوم هم خودشون چی هستن؟ یعنی به لازم که میرسی ملزوم دلالت میکنه، دوباره به ملزوم همینجوری دلالت داره. پس یا به ترتیب دلالت لزومی است یا به ترتیب تفسیر باطنی است. این دو قول هم در اینجا ایشون ذکر کرده. بعد ارادت المعنى المعهود المعلوف، اون چیزی که همه میفهمن، ارادت لمعنى اللفظ و ارادت لباطنهی به این ارادت این نفسه او کما انک اذا قلت. مثال میزنه اسقنی، اگر یکی میگه مثلا به من آب بده به فرزندش یا در حقیقت به عبدش میگه اسقنی، فلا تطلب بذالک الا السقی، معلومه که این آب میخواد دیگه، این که روشنه. و او به اینهی در اینی که آب میخواد لازم آب خواستن چی؟ طلب للارواء، یعنی آب خواستن لازمش همین است که چیه؟ تشنه است، آتش دارد، طلب للارواء برای سیراب شدنه و طلب لرفع الحاجت الوجود، یه حاجت وجودی پیدا کرده غیر از سیراب شدن، باز دوباره یه لازم عام‌تر شده این که رفع حاجت وجودیش رو طلب میکند، باز دوباره عام‌تر طلب للکمال الوجودی، این کمال وجودی است غیر از یه حاجتی که دارد و برای این که این یه طلب کمالی هم هست براش، ولی ایسه هونا که اربعه تا اوامر و مطالب دیگه، اینجا چهار تا امر نیست با چهار تا نتیجه، که یه امر همین چهار تا تو طولش با هم اراده شده. بله طلب الواحد المتعلق به سر متعلق بین به حاضر امور اللتی و اضافی باطن بز و سهی و مرتبط بها و معتمدون علیها، همین ها از توی چی شده؟ گاهی اینها به نحو لزوم این مراتب، گاهی به نحو باطنه که اینجا مثالش به نحو باطن بود. خب بالاخره این بقایش کمالش هست یا نیست؟ بقایش کمالشه دیگه، هر چیزی بقایش رو میخواد. بله؟ قبلی حاجتشه به عنوان حاجتش، اما بعدی به عنوان این که بقایش کمالشه، قبلی هم اینا به طول همه دیگه، یعنی اون قبلی تو دل این هست، یعنی هر چی میاد بالاتر عام‌تر میشه نگاه، لذا یعنی کمال وجودیشو میخواد، میخواد در حقیقت بقا پیدا کند این وجود، این کمال وجوده دیگه. و هاونا قول رابه، در اینجا قول چهارمی هم ایشون مطرح میکند که اصلا این نزدیکتره با تفارقهایی که دارد، نزدیکترش از چه بابه؟ چون گفت مصداقی اصلا لفظ و معنا نیست. و هو ان التعبیر لیس من قبیل معان المرادة باللفظ، اصلا کاری به معنا و لفظ ندارد که معنای مراد مقصود باشد، منتها حالا یا خلاف ظاهر یا با ارجاع یا در حقیقت تفسیر باطنی، نه اینا هیچ کدوم مقصود نیست. بل هو الامر العینی الذی یعتمد علیه الکلام، کلام به اون امر عینی متکی است، نه اینکه کلام دلالت میکند، کلام به اون امر عینی متکیست. فامکان، حالا این کلامی که متکیست به اون امر عینی، امکان الکلام حکما انشائی مثل امر و نهی باشد، اونجا امر عینی چی میشه؟ اگر انشائه، انشا متکی بر امر عینی چگونه؟ میگه این امر، آیا این انشا امر و نهی از یک مصلحتی نشأت گرفته یا نگرفته؟ اون مصلحت واقعی میشه چی؟ امر عینی، که اگر کسی بهش امر و نهی میشود، در حقیقت برای این شخص میخوان اون مصلحت تو وجودشون پیدا بشه، یه امر عینی محقق بشه. پس تعویل این امر و نهی به تحقق اون مصلحت است در این وجود. مثلا مثال میزنه مثل چی؟ فتعویله المصلحه التي توجب انشاء الحكم فتجعله، فتعویل قولی اقیم الصلاة مثلا هو الحاله النورانيه الخارجه خارجیه التي تقوم بنفس المسلف الخارج فتنها عن الفحش والمنكر. این میشه چی؟ تعویل امر به صلات، یعنی حالتی در وجود این شکل میگیرد که تنها عن الفحش، این رو از فحش چیکار میکنه؟ نهی میکنه و باز میدارد. این میشه مصداق، درسته؟ پس امر و نهی مصداق دارد، مصداق دارد. اون میشه. اینا داره ایش چیز میگه، این قول چهارم و قول ایشون نیست. و امکان کلام خبری، اما اگر کلام انشائی نبود، کلام خبری بود، خودش چند شق پیدا می‌کرد. پس تقسیم اولی ما این است که کلام یا انشائی یا خبری. انشائی رو بیان کنیم باشیم کنار. حالا تو خبری اقسامی پیدا می‌کند. اینا با هم خلط نشه دیگه. بحث خبری چند قسم، یا از احوال حوادث گذشته است. میگه خود اون حادثه گذشته تعویل بوده، مثل قصه انبیا که نقل میکنن، خود اون حقیقت خارجی که محقق شده بوده این تعویلشه، امر عینیش همونه، تعویلش همون تحقق خارجیه سابق است. اما اگر حال یا آینده باشد، حالا او رو بیان میکنن. فامکان اخبارا عن الحوادث الماضیه کان تعویله نفس الحادثه الواقعه فی ظرف الماضی کل آیات المشتملت الا اخبار الانبیاء والامم الماضیه فتعویلها نفس القضایی الواقعه فی الماضی. و این کان اخبارا عن الحوادث والامور الحالیه والمستقبله، اما اگر حال مستقبل باشد، باز اینجا می فرماید فهو علا قسمین، دو قسم هستن اینها. فاما پس این تقسیم مرتبه سوم زیر مجموعه چی؟ تعویل دو قسم بود، انشاء و اخبار. اخبار خودش چی بود؟ سه قسم بود، یکی گذشته، یکی حال و مضارع. بعد حالا حال و مضارع رو میخواد بیان بکنه، میگه خودشون هر کدوم چی هستن؟ دو قسم هستن، که اما ان یکونن بله مخبر به من الامور التي تناله الحواس او تدركه العقول کان ایزن تعبیده ما هو خارج فی الخارج من القضیه الواقعه، اونیست که در خارج اونم به صلاح به واسطه حواس ما یا عقول ما که بهشون میرسه واقع میشن. مثل و فیکم سماعون لهم، که در بین شما هم گوش های شنیده های برای اونها هست. یا قلبت روم فی ادن الارض، که اخبار از یک واقعی است که آینده محقق، اون قبلی حال بود، این مال چی هستش؟ آینده است که غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم چی؟ سیغلبون، که این در حقیقت فی بز سنین، اونم در چند سال بعد دوباره در حقیقت مغلوب میشن. بعد این میفرماید که و این کان من امور المستقبل، اما امور مستقبله یه قسم دیگری دارد که چی هستش؟ اون اخبار از مغیباتی، چون امور مستقبله همیشه مغیبات چون نیامده، اما مغیبات گاهی تنالو حس او عقل، گاهی لا تنالو حس او عقل. یعنی چی؟ یعنی صفات الهی اگر باشد، اونی که از اخبار از صفات الهی است، اونی که از جریان قیامت است، اینها عقل انسان به اینها نمیرسه، تعبدا میتونه بپذیره، اما عقل انسان به اینها به کنهش و اکتناهش راه پیدا نمی کند. در صفات الهی اکتناهش رو نمیتونه پیدا بکنه، اما در بحث معاد اصلا با هیچ چیزی نمیتونه بشناسه مباحث معاد رو، براش گفته میشه میفهمه غیر از اون چیزیست که در عالم دنیاست، اما تا نره ببینه، چون با فقط حضوری و عینیست، تا نره و به اون حضور نرسه، ننشکم فی مالا تعلمون است دیگه، مالا تعلمون اونجا، لذا انسان به راحتی قابل علم براش یه صورتهای تصوراتی ممکنه ایجاد بشه، اما تا نره نمیفهمه چی. ننشکم فی مالا تعلمون است. حالا مثلا مثال نازل نازلش این است که به یک کودک و نوجوانی که هنوز محتلم نشده بگن احتلام این است، یه تصوری میتونه ازش پیدا بکنه، اما تا نچشیده نمیفهمه یعنی چی. یه علم حضوری میخواد برای این، تا این مرتبه رو هم بفهمد، تا این براش چی بشه، عینی بشه. منتها این نازل نازل نازلشه که اینجا بگیم، که تا بگیم چقدر فرق بین در حقیقت محسوس و اون چیزیست که عینی و شهودی باید باشد. بعد این رو ایشون میفرمه و این کانه من الامور المستقبلت الغیبیت التي لا تنالو حواسنت دنیاویه و لا یدرک حقیقتها عقولنا کل امور المربوطه به یوم القیامه و وقت الساعه و حشر الاموات و الجمع و السؤال و الحساب و تطاور الکتب او کانه، یا اصلا ممه و خارج من از زمان، من سنخ زمانه. پس این من سنخ زمان تقسیم به چی میشه؟ خبری که این کانه اتبارن انه حوادث الماضیه، یا مستقبل و حال یا خارج از زمان باشد، که اگر خارج از زمان باشد که خارج من سنخ زمانه و ادراک العقول، که حقیقت صفاتی و افعال تعالی و تعبیلها ایزن نفس و حقائق خارجی، یا خود نفس حقائق صفاته اما برای ما قابل ادراک نیست. این تقسیم بندی بود که به اصطلاح اینجا ایشون داشت. و الفرق بین هذا القسم عن الآیات المبینه لحال صفات الله و افعاله و ما یلحق به من احوال یوم القیامه و نحوها و بین الاقسام الاخر ان الاقسام الاخر یمکن حصول العلم به تعبیلها به خلاف هذا القسم، که صفات باری باشن و تعبیلش رو نمییابی. اونها ممکنه انسان تعبیلش رو حالا در قیامت بفهمه، درسته، اما صفات باری در هیچ گاهی برای انسان چه دنیا چه آخرت اکتناهش امکان پذیر نیست، چون انسان محدوده و اگر محدود نمیتونه بر نامحدود اکتناه پیدا بکنه. خب فانه لا یعلم حقیقت تعبیله الا الله تعالی، نه ممکن ان یناله راسخون فی العلم به تعبیل تعلیم الله تعالی بعضا نیل علی قدر ما تسوق لهم، به اون معنا که عرض کردیم در اون آیه شریفه فرماید که الا عباد الله المخلصین، اولش یادم نمیتونن وصف بکنن الا عباد سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که در حقیقت از وصف هر واصفی چیه؟ چرا عباد مخلصین میتونن؟ آیا اجتناب کردن به خدای سبحان؟ نه. پس چی هستش؟ او در حقیقت وجودش مثل یک در حقیقت چی میشه؟ بلنگوی میشه که خدای سبحان از زبان او، از گوش او، از چشم او میبیند، میشنه و میگوید کن تو سمعه الذی یسمع به و بصر به. او دیگه چیزی از خودش برای خودش و حدی نداره، هر چی گفته میشه کلام الهی. یه کماله که انسان تا اینجا برسه که ظرف وجودش اینقدر متحر بشه که فقط منتقل کننده کلام الهی. لذا این همه وحی در قرآن کریم که آمده و بیان کرده که خدای سبحان علیم قدیر است، که فقط لفظ نیست، این در کانال وجودی پیغمبر اکرم چی شده؟ به عنوان مخلص محقق شده و ابلاغ شده. بعد این از این باب است که به تعلیم الله تعالی بعضا نیل علی قدر ما تسوق له. خب این تقسیم بندی هم بود که در اینجا شد، اما حقیقت الامر الذی هو حق التعویل هو مما استأثر الله سبحانه به علم در رابطه با صفات الهی. خب فهازا هو الذی یتحصل من مذاهب فی معنی التعویل و هی اربعه. بعدش میگه در اینجا اقوال دیگری هم هست، هفت قول دیگری هم میاد. هفت قول رو خودتون نگاه کنید، خیلی هفت قول زیر مجموعه قول اوله، همش از باب تفسیره، این خیلی مشکلی نداره این صفحه رو. بعد میفرماد اما اجمالا، جواب همه اینها رو ما اجمالی، جواب اجمالی میدیم یه جواب تفسیری. من عمدن این هفت قول رو نمی کنم چون چیزی نداره، خودتون بخونید، معنای تحت لفظیه، چیز خاصی نداره. اینجایی که آدم اینجوری باید خود سرعت رو پیدا کنه، اونجایی که خود دقیق‌تر توقف بیشتری داشته باشیم. میفرماید که با دو جواب ما جواب اینا رو، یه جواب اجمالی میدیم که جواب همه باشه با یک جواب کوتاه، اما یه جواب تفصیلی نسبت به اون چهار قولی که آوردیم بیان تفصیل جوابشون داریم. اما اجمالا فلانک قد عرفت ان المراد بتعویل الآیه، یه جوابی که هم سه تا جواب اول رو نفی میکند. ایشون فرمود تعویل اصلا از سنخ لفظ نیست، قبلا گفتیم ما این رو با اون بیانی که قبلا داشتیم که از سنخ لفظ نیست بلکه از سنخ امور خارجی است. سه معنای اول چی میشن؟ خارج میشن. اما معنای چهارم چه جوری خارج بشه که اون گفت خارجیه؟ گفت اونجا فرمودن تو ابتدای تفسیری که در ذیل آیه داشتن، گفتن که نه اینکه مصداق خارجیه اون لفظ باشد که اگر مثلا در تو انبیاست بگیم همون حقیقت عینی خارجیه چی بشه؟ مصداق نیست، رابطهشون مثل مثل و ممثله، یعنی یک رابطه چی هستش؟ یک رابطه ویژه است، نه رابطه فرد و مثلا مصداق و مثلا مفهوم یا در حقیقت نوع و فرد. اینجوری نیست رابطه که بگیم این لفظه اینم مصداقشه. میگه نه، مصداق واضح نیست بلکه رابطه مثل و ممثله. این جواب اجمالیشونه که لیس مفهوما من مفاهیم تدل علیه الآیه سوا ان کان سلام علیکم مخالفا لظاهرها او موافقا، که بعضی تب یکی از قولهای این بود که مخالف باشه قول اول، دومی این بود بحث سومیشون این بودش که موافقه، منتها مراتبه، مراتبه از بحث است. بل هو من قبیل الامور الخارجیه. خب تا گفت امور خارجی است تا قول رد نفی میشه، اما یه قول چی میشه؟ داخل میشه، قول چهارم داخل میشه دیگه. میگه اینو چه جوری خارج میکنه؟ تا جامع و مانع باشد ولا کل امر خارجی حتی یکون المصداق الخارجی للخبر تعبیلا له، که مصداق خارج بشه تعبیر برای اوی نیست. بل امر خارجی مخصوص نسبته الى الکلام نسبت الممثل الى المثل، این امر خارجی که نسبتش نسبت چی میشه؟ تمثیل میشه، که نسبت اونی که در حقیقت کلامه نسبت به اونی که در خارجه، این کلام تمثیلیه برای او. چرا تمثیله؟ چون اون معنا اینقدر عظیمه و عینیت خارجی است، لفظی دلالت برش نمیتونه بکنه مگه به نحو مثل. دقت کردی؟ لفظی دلالت برش نمیتونه بکنه مگه به نحو چی؟ مثل. وگرنه قدرت مثلا اگه ما بگم مثل الجنت التی وعد المتقون، درسته؟ این دقیقاً که جنات یا جنات تجری من تحت الانهار، این جنات تجری من تحت الانهار این مثل برای اونه، نه اینکه این مثل اینه. اونم نمیتونه او رو بیان بکنه که چیه اون جناتی که وعد المتقون، درسته؟ اما برای اینکه نشون بده بالاخره یه بابی، یه بالاخره اجمالی از او برای این، مثالی براش تو ذهن شکل بگیره، منتها با حفظ اینکه این همه محدودیت ها رو داره، اون هیچ محدودیت ها رو نداره، میگه مسئله او مثل در حقیقت چی میمونه؟ جنات میمونه، که در حقیقت اینجا شما ببینید یه باغ با همه در حقیقت زیبایی هاش و همه، این مثال و مثلی است برای اون جنت، که دیگه اصلا تمثیل نامتناهیه به یک متناهی. متناهی کجا میتونه از نامتناهی؟ لذا میگه ننشأکم فی ما لا تعلمون، خدا شما رو در یه چیزی که نمیدانید انشا خواهد کرد بعد از این. یا در حقیقت مالا در حقیقت عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، که یه همچین چیزی در انتظاره. پس معلوم میشه که مالا عینون رأت یعنی نمیشده بیان بکنن، مالا اذنون سمعت نمیشده با گوش بشنون، نمیشده با چشم ببینن، بر قلب خطور نمیکرده، اینقدر عظیمه. اما بالاخره اگر بخوان دعوت بکنن بگن یه واقعیتی هست، این الفاظ گویاترینه برای اون بیان، هرچند الفاظ در خود
این معنا و لفظ قصور داره از اینکه یه حقیقت عینی خارجی رو بتونه چیکار بکنه بیان. این قصور لفظه، نه اینکه قصور متکلم باشه در اینکه نتونه بیان بکنه. لفظ بیش از این کشش نداره و اون حقیقت اینقدر عظیمه که لفظ هم اینقدر بیشتر ازش نمیتونه که حکایت بکنه. بهترین لفظ و بهترین بیان رو گوینده به کار گرفته، اما این هنوز قاصر است از اون که بتونه اون رو بیان بکنه. بله. خب بعد میفرماید که
مثلا
نه حتی بهش و جهت حقایق اخروی همینجوره دیگه. در گذشتگان اونها میگه تفتیز دارد دیگه، میگه اونها تعبیل دارد، تعبیلشون این نیست که شما واقعی که پیش آمده بوده، نه، یعنی اونها تعبیل دارد، آیاتی که آمده همه این آیات تعبیل دارد، تعبیل اونها این نیستش که اتفاق افتاده. اون اتفاق افتادن یه مرتبه از چی هستش؟ یه مرتبه از بیان آیه است که اون اتفاق هم افتاده، اما در این حال اون اتفاق افتاده تمام آیه میخواسته اینو فقط، نه، این مقام تعبیل. لذا همه محکمات و متشابهات تعبیل دارن بنابر این قول، فقط متشابهات نیستن که تعبیل دارن، همه آیات قرآن تعبیل دارن و تعبیلشون هم چی هستش؟ تعبیلشون این نیستش که اگر رسالت گذشته است محقق شده. دقت کردی؟ لذا قرآن تعبیلش، حقیقت تعبیلش در روایت دارد که روز قیامت خواهد آمد، یوم یأتی تعبیله، اون روزی که تعبیلش خواهد آمد همه میبینن که قرآن بکر است، با این که آمده اما تازه اونجا، یعنی حقیقت قرآن مثل خود حقیقت معاد، مثل حقیقت اسماء الهی، یه حقیقت عظیمیست در اینی که لایه های ظاهری معنا و لفظ و اینا رو دارد، هدایتگریش رو دارد، همه اینا رو دارد، برای هدایت آمده است، اما فقط این نیست. اون لایه های عظیم تعویلش هستش برای خواصی که تا اون مرتبه میرسند هم هدایتگری های در اون مرتبه دارد که دیگه و از سلخ لفظ و معنا نیست. بله. جان؟ حالا تو لفظ ملکوت هم که آیا میگیم که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولد، یا افلا ینظرونه الا ملکوت سماوات، چرا نگاه نمی کنید؟ آیا ملکوت سماوات ولد هست یا نیست؟ این بحث داره، بذاری جلوتر بریم که منحصر به اینم نیست، بس از این تر از اینم هست. و اما تفصیلا جواب تفصیلی نسبت به این چهار قول، پس با این جواب اجمالی هر چهار قول رو از معنای تعبیر چکار کرد؟ خارج کرد که این چهار قول دلالت نداره. سه قول که لفظ و معنا بود، قول چهارم که مصداقی بود چی بود؟ نه، اون مصداق رو همون به اصطلاح مصداق خارجی که محقق شده رو گرفته یا میشود رو گرفته، در حالی که تعبیر اون نیست، تعبیر نظامش ربط مثل با ممثله. اما تفصیلا ایشو میفرماید که تفصیلا یرد و علی القول الاول، هم دلمون میخواد بخونیم چون نکاتی دارد، هم از این طرف میبینیم وقتامون کمه اینا رو که بخونیم، این تفصیلات رو با این رد و ابرام ها رو، حالا دیگه بالاخره یکیشو بخونیم. اما تفصیلا فیرد و علی القول الاول، که قول اول چی بودش؟ گفتش که فرمودن که اونجا اونی که از تعبیل هست این است که تفسیر است، منتها تفسیری که در متشابهات روشن نیست، اون میشه تعبیل. در متشابهات تفسیر چیه؟ روشن. در محکمات روشنه، در متشابهات روشن نیست، اون میشه تعبیل، اونجایی که متشابه روشن نیست. ان اقل ما یلزمو ان یکون بعض الآیات القرآنی لا ینال تعبیلها ای تفسیرها ای المراد من مدالیلها لفظیت عامه الافهام. این اقلش باید این است که لازم نیست از این که بعضی از آیات قرآن برای عموم مردم روشن نباشد تا بگیم تعبیل داره، این اقلش، درسته؟ و لیس فی القرآن آیات کذلک، در حالی که تو قرآن هیچ آیه‌ای نیستش که معناش روشن نباشد، چون عربی مبین آشکاره، نمیشه لفظ معناش مبهم باشه، اجمال داشته باشه، روشن نباشه، آدم نفهمه این چیه. لیس فی القرآن آیات کذلک، بله القرآن ناطق به انه انما انزل قرآنا لیناله الافهام، باید فهم ها به ظاهر قرآن راه داشته باشد. ولیس بل ولا مناسل صاحب حاضر قول الا ان یختار ان الآیات المتشابه انما آیات المتشابه انما هو فوات و سر. میگه معمولا اینها آخر که وقتی خیلی گیرشون بدی کجا میشه، ببین هر آیه رو بیارن بینن معناش روشنه، آخرش دست میزنن، چنگ میزنن به چی؟ به فوات صور. میگم ببین اینجا چیه؟ اینجا دیگه نمیتونی شما بگی معنیش چیه. اینجا همون جایی است که ما میگیم اقلا اینا متشابه و اقلا اینا تعویل داره. میگه اگر گفتن که لا مناصل صاحب حاضر الا ان یختار ان الآیات المتشابه انما هی فواتح الصور من الحروف المقطعه حيث لا ينال معانيها عامه الافهام و يرد عليه انه لا دليل عليه و مجرد کون التعویل مشتملا على معنى الرجوع و کون التفسیر ايضا قيل خال عن معنى الرجوع لا يوجب کون التعویل هو تفسیر. اینجوری نیستش که اگر شما اولا میگه اون دلیل نداره، ثانیا این هستش که این که تعویل رجوع هست، تفسیرم رجوع هست، این در حقیقت تفسیرم توش رجوع هست. میگه دلیل نمیشه که تفسیرم تعویل باشد، که تفسیر توش رجوع هست، تعویلم به معنای رجوع هست. این در حقیقت دلیل نمیشه که بگیم هر تفسیری تعویل است. کما ان العم، همچنان که معنای عم بودن، معنای عم یعنی رجوع. اما میتونیم بگیم عم تعویله؟ عم رجوع داره دیگه، عم یعنی اولاد برش رجوع میکنن. همچنان که رئیس مرعوس بهش رجوع، هر جایی که رجوع باشه که نمیشه بگه تعویله، که تفسیرم توش رجوع هست اما نمیشه بگه تعویله. همچنان که عم چی توش خوابیده؟ رجوع اولاد خوابیده. همچنان که رئیس توش رجوع مرعوس خوابیده. اما اینا ببینید چی هستش؟ کسی اطلاق تعویل براش نکرده. لذا این بحث اول رو با این رد میکند ایشون، جواب اول رو. الا ان آخرین نکتهش این است که ابتقاء فتنه میشه در حروف معجمه، ازش فتنه در نیامده. این که میفرماید که فتنه از این در میاد، معلوم میشه مربوط به حروف محاله، حروف معجمه برفض نفهمیدیم چه فتنه از توش در میاد، فتنه از توش در نمیاد. الا ان ابتقاء الفتنه عده فی الآیه خاصه خاصه مستقله للتشابه و هو یوجد فی غیر فواتح الصور فان اکثر الفتن المحدثه فی الاسلام انما در قد حدثه اون فتنی که محدثتون فی الاسلام انما حدثت به اتباع علل الاحکام و آیات الصفات. دو دست انحراف و زیر ایجاد شده. یه دست مربوط به اون جایی بوده که برای احکام علتهایی رو ذکر میکردن، بعد تو امن و تو خصص، بعد تو هم اگر بگفتن علت محقق شد احکام برداشته بشه، همونجور که قبل دارم گفت، گفتن دیگه این حتی اتاکل یقینه، تو یقین پیدا کردی پس حکم بر تو برداشته شد. برای این بود که تو برسی، رسیدی. برای این بود که تو این راه از راه دیگری رفتی، احکام علت رو ذکر میکنن در اونجا. این فتنه میشد، لذا باعث میشد که گروه ها شکل بگیرن. یا راجع به آیات صفات مباحث اعتقادی که یه دسته جبریه میشدن، یه دسته مثلا اشاعره جبریه میشدن، معتزله اختیار مفوضه میشدن، اینها همه بر اساس چی بودش؟ آیاتی بودش که اعتقادات. اما تو حروف معجم فتنه از توش در نیامده. انما حدثت به اتباع الى الاحکام و آیات الصفات و غیره. پس این قول اول. جواب قول دوم رو ایشون میفرماید که یرد علی ان لازمه. اگر امروز تند میخونیم میریم دیگه، بالاخره این امروز ساده است دیگه، بس میخوام برسیم به بحث اصلی ایشون، نگاه ایشون. اونجا البته نکته نکات دقیقی داره. یرد علی ان لازمه وجود آیات فی القرآن اريد بها معان یخالفها ظاهرها. این که در حقیقت گفته لازم حرف اینها این است که باید آیاتی در قرآن باشد که از اون لفظ معنای ظاهر اراده شده باشد. یخالف و ظاهرها الذی یوجب الفتنه فی الدین به تنافیه مع المحکمات و مرجع. و اگر اینو قبول کردیم مرجعش به چی میشه؟ الا ان فی القرآن اختلافا بین الآیات. پس باید بین قرآن در آیات چی باشه؟ اختلاف باشه. بعد ما بیاییم بگیم که این که در حقیقت آیات اختلافش برطرف نمیشه مگر اینکه این متشابهاتی رو که خلافن یه جوری برگردونیم به چی؟ برگردونیم به این زبان. میگه خب اگه این کار کردیم به نظر شما این هنریه؟ کلامه؟ میشه این کلام حکیم باشه؟ اختلاف دوشه؟ بعد با خلاف ظاهر رو نه، با خلاف ظاهرش کار کنیم؟ اینو برگردونیم به او. میگه خب کلام هر آدم نعوذ بالله سفیهی را میشه چیکار کرد؟ حرف چرت و پرت هم بزنه میشه به هم برگردوند یا نمیشه؟ هی بگو با خلاف ظاهر دیگه. میگه خیلی چه هنریه، قرآن اومده استدلال کرده به این که ما این حرف ما حرفیست که همش با هم مرتبطه، همش از یه حکیم صادر شده، این حرفیست که توش اختلاف نیست. اگر از غیر ما بود لوجدو فی اختلاف هم کسی اختلاف میدیدن، در حالی که توی این اختلاف نیست. اگر جای اختلاف پیدا کردیم، اختلاف با خلاف ظاهرم شده برگردونیم به هم دیگه، این در حقیقت هنر خاصی نیست، حرف هر کسی رو میشه این کار رو کرد و این دیگه دلالت بر این که این از حکیمی صادر شده ندارد. پس اینم هر حرف متقنی نیست و نتیجهش به یه حرف غیر قابل قبولی میرسد. مرجع و الا انف القرآن اختلافا بین الآیات لا یرتفع الا به صرف بعضها ان زواهرها الا معان لا یفهمها عامه الافهام و هذا یقتل الاحتجاج الذي في قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا اذ لو کان ارتفاع اختلاف آیت مع آیه و ان یقال انه اريد به احداهما او بهما معا غیر ما یدل علیه الظاهر بل معنا تعبیلی به اصطلاح لا یعلمه الا الله سبحانه، چیزی که شما نمیدونید و خدا میدونه. مثلا لم تنجح حجت الآیه، میگه خلاف هست، میگه ما میگیم هست، میگه اختلاف برداشت شده است، میگه چه جوری، میگه خدا میدونه، خدا میدونه اختلاف چه جوری، شما نمیدونید. لا یعلمه تعبیله الا الله. خب این اسکات چه جوری حل میکنه که بگیم اختلافش نیست؟ دقت کردی؟ یا خلاف ظاهر کنیم، بالاخره برگردونیم به یه بحثی که بگیم هر دو رو از ظاهرش رو منصرف میکنیم یه چیز دیگری. میگه خب آخه چه کار این که هر کسی ازش میاد که لوجد و فیه اختلاف هم کسی از لو کان ارتفاع اختلاف آیت معایه و ان یقال انه ارید و به اهداهما او به ما معن غیر ما یدل علیه الظاهر بل معنا تعبیلی به اصطلاح لا یعلم الا الله سبحانه. مثلا لم تنجح حجت الآیه فإن انتفاء الاختلاف بالتعبیل به اصطلاح فی کل مجموع من الکلام ولو کان لغیر الله، اگر غیر خدا باشه امر ممکنه، این میشه، میشه همین کارو کرد. ولا دلالت فیه علی کونه غیر کلام البشر، دیگه این دلالت نداشت که این کلام الهی است و کلام بشر نیست، این کلام بشر من ازش ساخته. از من الواضح ان کل کلام حتی القطعی الکذب واللعب، اونجایی که لعب و کذب محض باشد یمکن ارجاعه الی الصدق والحق بالتعویل بس صرف عن ظاهر فلا یدل ارتفاع الاختلاف به هذا المعنا عن مجموع کلام علی کونه کلام و من یتعالی عن اختلاف الاحوال، دیگه این دلیلی نبود. و تناقض الآراء و سهو و نسیان و خطا و تکامل به مرور زمان، اینا حرف بشره، تو بشر تو خدا میگیم اینا راه ندارد، پس معلوم شه اختلاف نباید باشد. خب کما هو المعنی بالاحتجاج، کما هو المعنی بالاحتجاج فی الآیه، که اصلا این مقصود از احتجاج در آیه است. فالآیه به لسان احتجاجها صریح فی ان القرآن چی؟ معرض لعامة الافهام و مسرح للبحث و تأمل، و اصلا آمده که در معرض مردم قرار بگیرد، در پیش افکار قرار بگیرد و مردم بفهمند. و لیس فیه آیتون اريد وليس في آيه اريد بها معنى يخالف ظاهر الكلام العربي، که از ظاهر کلام نفی معناش پیدا کرد اینجوری. ولا ان فيه اهجيه و تعميه، معما نگفته خدای سبحان، تعميه و در حقیقت معما نیست. اما القول الثالث که بگیم که مراتب در طول هم باشد، مراتب در طول هم باشه، ان اشتمال الآیات القرآنی علی معان مترتبه بعضها فوق بعض و بعضها تحت بعض مما لا ينكره الا من حرم نعمت الله، ما اینو قبول داریم که اصل مسئله درسته، اصل مسئله غلط نیست، الا انها جمیعا و خاصه لو قلنا انها لوازم المعنا مدالیل لفظیه مختلفه من حیث الانفهام و ذکاء. گاهی سامه قوی است، هوشش زیاده، به همینا میتونه منتقل بشه، گاهی هوشش کمتره، به فقط اولیش همینا معنای لفظه، درسته؟ همینا معنای لفظه در طول هم دیگه، بستگی داره به هوش و طهارت این، گاهی هوش داره طهارت ندارد به بعضی، گاهی هوش و طهارت هست به همش منتقل میشه. این تو این جهت لفظ و معناست، این تعبیر نیست. و هذا لا یلائم قوله تعالی فی وصف تعلیم تعبیر که و ما یعلم تعبیله الا الله فان المعارف العالیه والمسائل الدقیقه لا یختلف فیها الاذهان من حیث التقوا و طهارت النفس بل من حیث الحده و عدمها. این هوش زیاد و عدم این در حقیقت میتونه تأثیر بذاره علاوه بر تقوا و طهارت. و این کانت تقوا و طهارت النفس معینین فی فهم المعارف الطاهره الالهیه لکن ذالک لیس علی نحو الدوران و الالیه کما هو ظاهر قوله و ما یعلم تعویله الا الله. خب اینم قول سوم، مشکلی نیستش که قول چهارم هم ایشون رد بکنه که خیالتون راحت باشه. ایشون میفرماید اما القول الرابع فیرد علیه انه و این اصاب فی بعض کلامه لکنه اخطأ فی بعض الاخر، قسمتش درست میپذیریم، بعضی مبانیش درسته. و این اصاب فی القول و ان التعویل لا یختص بالمتشابه، گفت اولا که تعویل اختصاصی به متشابهات نداره، چون اونا میگفتن متشابهات فقط تعبیر داره، این گفتش که نه همه تعبیر، میگه ما اینو این اصل ما هم میپذیریم، پس همه قرآن تعبیر دارد محکم و متشابه.
لا یختص بالمتشابه بل یوجد لجميع القرآن و ان التعویل اینم میپذیریم لیس من سلخ المدلول اللفظی بل هو امر خارجی یبتنی علیه الکلام که کلام مبتنی بر اون امر خارجیه نه اون مبتنی بر کلام باشد کلام مبتنی بر اوست خب اینم میپذیریم لکنه اخطأ فی عد کل امر خارجی مرتبطون به مضمون کلام حتی مصادیق الاخبار الحاکیت عن الحوادث الماضیت و المستقبل تعبیرا للکلام میگه انبیا قصه اون که محقق شده تعبیر میگه اینو نمیپذیری که تعبیر چی باشه؟ مصداق خارجی باشه که این خبر داره از اون حکایت این لفظ داره از اون حکایت نه این نیست اون تعبیر نیست اونی که محقق شده اونی که انجام شده اونی که در خارج مصداق اینه اونو ما نمیپذیریم حتی مصادیق الاخبار الحاکته عن الحوادث الماضیه و المستقبله تعبیرا اینو نمیپذیریم و فی حصر المتشابه الذی لا یعلم تعبیره فی آیات الصفات و آیات اینم نمیپذیریم که تعبیر متشابهات رو ما نمیدونیم نه تعبیل قرآن همش چی هستش؟ منتها تو متشابهات سبب چی میشه؟ سبب انحراف میشه که دست بزنن و براش تعبیلی ذکر کنن تا انحراف ایجاد کنن و فی حصر المتشابه پس این میشه که در حقیقت لکن نو اخطا فی عد کل امر خارجی مرتبط اینو بگیم چی؟ یا در حقیقت اخطا فی حصر المتشابه الذی لا یعلم تعبیله فی آیات صفات و آیات القیامه بگه فقط اینا میشه آیات صفات و آیات القیامه میشن متشابه توضیح هو حالا این رو میخواد ایشون بیان بکنه که بیان این حالا اگه کسی سوال داره یه خود جمع جلسه تغییر بکنه امروز جلسه گذشته همش سوال شد این جلسه خلاصه چیه؟ همش سکوته حالا اگه چیزی تو ذهن یکی از بحث‌ها هم نسالشون بیان میکنه که بعداً 16 بار قرآن توش تعبیر به کار رفته اگر خود این تفسیر قرآن به قرآن به کار گرفته می شد که آیات در کنار هم می آمدن معلوم می شد که تعبیر اصلا در معنا به کار نرفته مثلا جریان موسی و خضر رو که به کار برده اونی که در تا قیامت به کار رفته اینا همه کنار آیات کنار هم که بذاریم معلوم می شه چی هستش؟ این 16 خودشون تفسیر میکنن اما با توجه به این که نگاه تعویلی رو به عنوان یک مرتبه لفظ و معنا از اول دیده بودن و نگاه به تفسیر قرآن به قرآن رجوع نکرده بودن این باعث شده بود که تعویل رو یه مرتبه از تفسیر بگیرن که این به خصوص ارتکازات اولی که شکل گرفته بود که ابن عباس هم ازش صادر شده این که گفته من از راسخون علم و تعویل رو میدونم بعد تفسیر کرده بود تفسیر باطنی کرده بود گفت این تعویله از اینجاها ذهن ها چی شده بودش به همین سم شکل گرفته مصروف شد به این و از همین در واقع بقیه اقوال هم نشأت گرفته بعد ایشون تفسیر با قرآن به قرآن در میاره که ببینید مواردی که تو قرآن به کار رفته هیچ کدام در دلالت لفظ و معنا نخواهد بود خب
ایشون میپذیره که نسبت مثلا انبیاء ماضی این تعبیر هست انحصارشون میپذیره یا نه اصلا اصل تعبیرشون
میپذیره نه اونی که واقع اتفاق افتاده تعبیر باشه رو نه
اون
تعبیر نیست میگه اونها اتفاق افتاده اونها مصداقش هست اما تعبیل اون نیست تعبیل اون نیست میگه تعبیل داره
مصداق.
اونم مصداقشه بله مثل که اینجا معنا داره اونم مصداق داره اینجا معنا داره اونم مصداق داره ابن نظر اما تعبیل برای این هست توضیح او ان المراد هی نیزن من التعبیل فی قوله تعالی و ابتقاء تعبیله اما ان یکونه تعبیل القرآن به رجوعه حالا میگه اینجا به رجوع ضمیره الکتاب به ضمیر به کتاب رجوع میکند که بگیم که به اتقاء و تعویل کتاب این ضمیر رو بردن به کتاب فلا یستقیم قوله ولا یعلم تعویله الا الله فان کثیرا من تعویل القرآن خودشون گفتن که کثیری از تعویلات قرآن که معلومه پس معلوم ضمیر رو به کتاب نمیزنن اگر ضمیر رو به کتاب نزنن اینجا بر آیات الاول ما ممکن ان یعلم غیر و تعالی و غیر راسخین من الناس حتی زائقون قلبا علی قولی فان الحوادث التي تدل علی آیات القصص یتساوی فی ادراک جمیع الناس من غیر یحرم عن بعضهم و کذا الحوادث اینا همه معلومه و این کان المراد به تعویل فیه تعویل المتشابه ضمیر رو به چی بزنن به متشابه بزنن فقط اون بعض بزنن فقط استقامت حس فی قوله و ما یعلم تعویله الا الله در حقیقت چی میشه؟ فقط در متشابهات میشه نه در کل کتاب و افاد ان غیر او تعالی و غیر راسخین فی العلم مثلا لا ینبغی لهم ابتغاء تعویل المتشابه و هو یؤدی الی الفتنه پس در این هاست که فتنه ایجاد میشود و تعویلش فتنه ایجاد میکند لا ینبغی لهم ابتغاء تعویل المتشابه و هو یؤدی پس تو غیر این تعویل به کار ببرن مانعی
ندارد. ولی تو اینجایی بخوان به کار ببرن چی میشه؟ اینجا نباید بخوان، چون نمیدانن به کار ببرن به فتنه میفتن. و هوا یعدی الان فتنه به ازلال الناس لاکن لا وجه لحسر المتشابه الذی لا یعلمو. اما اینکه حالا متشابه چیه؟ آیا متشابه آیات صفات قیامت هستن؟ فا این الفتنه و الزلال کما توجد و فی تعویلها یوجد و فی تعویل غیرها من آیات الاحکام و القصص و غیره. ما حتی تو آیات قصص قرآنیه مگه تعویل و فتنه امکان وزیر نیست؟ تنزیه انبیا که تو همونجاست، استناد زلات و انبیا که تو همونجاست، مگه نیست؟ چجور پس اونجا رو سبب فتنه می شود؟ که ان یقول القائل و قد قیل ان المراد من تشریع احکام احیاء الاجتماع الانسانی به اصلاح شأنه به ما ینطبق. میگه از جمله این آیات احکامی که چی هستش؟ میشه تعویل کرد و فتنه ایجاد کرد. میگن که به ما ینطبق علی الصلاح فلا فرزه. میگیم آیات احکام اومده تا اصلاح جامعه رو بکنه به روی سمت صلاح، درسته؟ اما اگر حالا جامعه امروز از طریق دیگری به صلاح رسید، گفتن مدنیت امروزی، عقل بشر امروزی، مثل بعض از اقوالی که نسبت به اقبال لاهوری میدن دیگه، اقبالی همچین نظری دارد که خاتمیت چرا آمد؟ چرا خاتمیت آمد؟ چرا خاتمیت؟ چون عقول بشر به مرتبه از روش رسید دیگه، حالا میتونه خودش در حقیقت راه رو از چا چیکار بکنه؟ تشخیص بده دیگه، لزوم نداره نبوت، درسته؟ پس نبوت تا وقتی بود که عقل بشر چی باشه؟ قاصر باشه. اگر گفتیم که این احکام آمده تا جامعه رو به صلاح برسانه، اگر راه دیگری برای صلاح جامعه بود چی میشه؟ همون صلاح رو ایجاد میکرد، کفایت میکرد. آیا کسی به این قائل شد این فتنه در تعبیر هست یا نیست؟ در آیات احکام هم هست. مبتلا به فتنه شده یا نشده؟ مبتلا به فتنه شده. گمراهی هست یا نیست؟ گمراهیه. یعنی همین سبب شده آیات احکامی که گفتیم تعویلش روشن است، سبب چی شد؟ فتنه شد. آیات انبیا هم که عرض کردیم سبب فتنه میشه. بل به ما ینطبق فلو فرض ان صلاح المجتمع فی غیر الحکم فی غیر الحکم المشرع او انه لا ینطبق. حکم شرعه؟ چه شما دیگه؟ همون مشرعه؟ فی حکم المشرع او انه لا ینطبق علی صلاح الوقت وجب اتباعه و الغاء الحکم الدینی المشرع. اون حکم دینی که تشریع شده مشرع رو، اون رو رها بکنیم، لغو بکنیم و راه دیگری که امروز رسیدیم بهش بریم. اگر کسی این رو ازش استفاده کرد، ان یقول القائل و قد قیل، گفتم شده، نه اینکه فرض باشد، ان المراد من کرامات الانبیاء المنقوله فی القران امور عادیه و انما نقل. بعضی از همین توی المنار که ببینید تفسیر کردن به چی؟ مثلا میگن قدرت به صلاح این که سد سازی داشته باشن جلوی آب زدن تا چی بشه؟ آب جلوش گرفته بشه. یا جن در حقیقت چی هستش؟ میکروبه. در حقیقت جن میکروبه، منتها چون پنهانه دیده نمیشه. اگر میگن یا در حقیقت هر جایی که معجزه‌ای به کار رفته، معجزه رو تفسیر کردن به یک امر چی؟ امر مادی، که حالا در حقیقت تو نگاه چشم گاهی رو درست نمیدیده، دقیق بشه میبینه این هست، محققه، امور عادیه است، نه امور دقیق چیز خاصی باشه. این قدرت انبیا بود که تونستن این امور عادیه که تو چشم مردم مخفی بود رو چکار بکنن؟ به کار بگیرن و ازش برای نبوت استفاده بکنن. ان المراد من کرامات الانبیاء المنقوله فی القران امور عادیه و انما نقل و الفاظ ظاهرها خلاف العاده لصلاح استمالت قلوب العامه لانجذاب نفوسهم و خضوع قلوبهم لما يتخيلونه خارقا للعاده. لما يتخيلونه خارقا، انقدر که خیال میکردن خارق عاده است، همین مقدار در حقیقت تا چی بشن؟ مرعوب بشن، قبول کنن. لما يتخيلونه خارقا للعاده قاهرا لقوانین طبیعت و یوجد فی المذاهب المنشعبه المحدثه فی الاسلام شیء کثیر من هذه الاقاویل. بر اساس همین فرقان تفسیر قرآن داشت، 30 جزء قرآن هم تفسیر داشتن. حالا کی گفته بود براشون اینو بماند؟ یکی از همین آقایون معممیست که امروز هست، 30 جزء تفسیر قرآن داشتن، بر همین اساس ها تفسیر کرده بودن. یه قفسه کتاب رو کاملا پر میکرد، اینقدر مفصل بود، ساده کم هم نبود. تمام تفسیر آیات قرآن بر اساس نظام مادی صرف، بر اساس نظام مادی صرف اینا تفسیر داشتن. بر هنوزم بگردید، شاید مثلا شما تو خزائن و جاهایی که مثلا جمع آوری کنه اینو شاید باشه. و جمیع من التعویل فی القرآن ابتقاء للفتنه بلا شک. پس تو تمام اینا امکانه فتنه شده. پس شما میگید که فقط اون آیاتی که چی هستن؟ متشابهن، آیات احکام نیستن، آیات در قصص انبیا نیستن. میگه تو همین ها فتنه ایجاد شده، که همینه که شما میگه روشنه، میگه اینا در حقیقت دیگه اینجا جای فتنه نیست. لپس فلا وجه لقصر المتشابه علی آیات صفات آیات القیامه راه نداریم. پس اگر زمین رو به عموم برگردوندیم همه قرآن میشه چی؟ مبهم. اگر زمین رو به متشابه برگردوندیم بعد چی میشه؟ بعد میگیم فقط اینا ابتقاء الفتنه است، در حالی که اونها هم ابتقاء الفتنه هست. پس چیکار رو از قول سوم، قول چهارم با این نمیتونه صحیح باشه؟ اذا بله
متشابه
اونا تو متشابه بود، همه قرآن متشابه بود.
نه
خود اونا تصریح کردن که آیات قیامت و آیات صفاته
نداریم،
میگیم قول اونا رو داره نقد میکنه دیگه. حالا شما قول پنجم ابداع کنید، این قول چهارم داره نقد میکنه. اذا عرفت ما مر علم ان الحق فی تفسیر التعویل ان. حالا بیان خودشونو داره بیان میکنه با همین چند خط. اذا عرفت ما مر علم ان الحق فی تفسیر التعویل انه الحقیقت الواقعیت التي تستند الیها البیانات القرآنیه من حکم او موعظت او حکمت یا حکم او موعظت او حکمت و انه موجود لجمیع آیات القرآن. یکی این که یه حقیقت واقعی است که بیانات قرآنیه تستند الیها، مستند میشه به اونها، بیانات قرآنیه تستند الیها، یعنی این متکی به اونه، نه اون متکی به این باشه، معنا متکی به لفظه، اما این حقیقت لفظ به اون متکیه، لفظ مثال براشه، اون ممثل لفظ است که اون واقعیت و اصل است. این فرع است و داره از او حکایتی میکنه که تستند الیها البیانات القرآن من حکم حکمن او موعظت او حکمت، فرقی نمیکنه، موعظه باشد، حکمت باشد، حکم امر و نهی باشد، هر چی که باشد. و انه موجود لجمیع آیات. نکته دوم این است که همه آیات قرآنی تعویل داره، این حقیقت مربوط به همه قرآن است، محکمه ها و متشابه ها. و انه لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ، از قبیل مفاهیم هم نخواهد بود، بل هی من الامور العینیه المتعالیه، پس از امور عینیه است که المتعالیه من ان یحیط بها شبکات الالفاظ. الفاظ نمیتونن بر او اصلا احاطه و سیطره و بیان پیدا کنن، میتونن به نحو مثل یه چیزی رو از او بگن، اما نمیتونن به نحو بیان نسبت به او بیان داشته باشن، چون عینه، یه حقیقت عینیه است. هر چی از حقیقت عینیه بخوای بگی، مثال مثلا بازم یه مثال تانیسی، اگر مثلا سعدی و حافظ و فردوسی و سنایی و رودکی رو جمع کنید، شما بگید بیا برای کور مادرزاد چکار کن؟ گل رو توصیف کن، یه گل قرمز خوشبو رو توصیف کن. یک کور مادرزادی که تا به حال خلاصه گل ندیده، اینها بالاترین درجه سروده ها رو به سرایند، از بیشترین تمثیلات و بهترین استفاده بکنن. اگه یه لحظه چشمش بازش این گل رو ببینه، اون چی که به این میرسه و میابه آیا بیش از همه این سروده ها بوده یا نبوده؟ یه لحظه چشم این چی بشه؟ این لطافت گل سرخ رو و این حجم و زیبایی و رنگ و ترکیب و چینش و اینها رو، همه کور مادرزاد، کور غیر مادرزاد، نه کور مادرزاد، که این تا به حال ندیده این چیزها رو، حجم رو ندیده، شکل رو ندیده، و الا اگه از اون چیزهایی که میدانه به کار بگیرن ممکنه تصویری بتونه پیدا کنه، اما این هر چی براش به سراغن در بهترین سروده ها وقتی چشمش باز میشه، همون گفتن درست بوده، غلط نبوده، اما این فوق اون حرفاست. ننشأكم فی ما لا تعلمون. لذا می فرماید که لیس من قبیل مفاهیم مدلول علیها بالالفاظ، بل هی من الامور العینیه المتعالیه من ان یحیط بها شبکات الالفاظ، با همه اون شبکه های الفاظ. و انما قیدها الله سبحانه. روشن نیست، یعنی معنای تعبیر دیگه نسبت به معانیش، نه ها،
همون یعنی حقیقت که قرآن داره
نسبت به تعبیرش، اون تعبیرش در این هدایتگری که الان ما لازم داریم دخیل نیست، این هدایتگری برای ما الان با معناش هست. نگیم قرآن میشه مبهم، قرآن مبهم نمیشه، قرآن مبینه، روشنه، همه معانیش روشنه، دلالتاش هم بر هم روشنه، اینا تفسیر داره، تفسیر داره، همینا سر جاش هستش، اما غیر از اینها این حقیق داره از یه حقایقی حکایت میکنن که اون حقایق توی رتبه دیگری هدایتگری دارن، که اگر کسی رسید اونجا چشم دیگری براش باز میشه و از قرآن چیزهای دیگری میبینن، اون میشه تعبیرش.
یه قلوب هم ذهن هم
اینو آره دیگه کسانی که فی قلوب زیقه از این راه شروع میکنن و این رو در حقیقت کار میکنن دست دستاویز در حقیقت این که قرآن این چیزا رو داره تطبیقات بله
میگم با این بیان این دو تا تعبیر دو تا معنا داره یعنی اون تعبیر بله. این معنا تعبیر الا الله میتونه این باشه
بله.
اما ابتغاء تعبیر این نیست اونی که قلبش
زیر
داره نمیخواد این
تعبیرو چی بکنه نه ببین این تعبیری که پیش میاد او چون نمیفهمه یعنی اون حقیقت براش روشن نیست اون کسی که در حقیقت دست به این زیر میزنه چیکار میکنه مستندش رو میگه یه چیزی اینجوریه که این که من دارم میگم به او دلالت داره یعنی داره چون اگر کسی میخواد حرفی بزنه اگر میخواد معنایی بکنه باید به او مستند باشد یا نه لذا میگیم که اون راسخونه در علم میتونه این کار رو بکنن راسخونه در علم قدرت دارن که اون رو دیدن و شاهدن بتونن در حقیقت تفسیری بکنن که منافات با اون ندارد با اون در حقیقت چی داره؟ با اون تناسب دارد یعنی اینجوریش که الان اینا اونو فهمیدن دارن تغییرش میدن اصلا نفهمیدن
همین مثالایی که خود علامه نگاه بکنه قدقید قدقید هایی که بود
بله.
اصلا سنخ تغییر شناسی اونا اینجوری نیست
بله.
خب میگم یعنی ظاهراً تعبیر اینجا با اون و ما یعنی اون تعبیر چیه؟ اون تعبیری که تو قیامت تو آیه اومده
تو بحثی که در آیه اومده فقط از بحث تعبیر نیست اونجا داره که به اصطلاح آیه شریف هنه و ملک چون بحث محکم متشابه ما داره ماده بحث تعبیر اونایی که ابتقاء الفتنه انجام میدن از متشابه استفاده میکنن نه تعبیر
بله
ولی ابتقاء تعبیره ابتقاء تعبیره این دار مرتبه بالاترشه یعنی اساس زیق از کجا شروع میشه؟ از ابتقاء الفتنه که تشابه رو به کار میگیرن این که شما میگید تمام اینا تو تشابه درست تو تشابه دارن به کار میگیرن یعنی متشابه رو چکار میکنن؟ ما بحث محکم متشابه رو مرتبه قبل بود میگیم یه بحث محکم متشابه داریم یه بحث چی داریم؟ تعبیر داریم اینها تو بحث محکم متشابه زیق رو به کار میگیرن اون اصلا وجودشون تو اون مرتبه تعجیز نیست اما از این میخوان به اون هم چکار بکنن؟ در حقیقت ادعاشو بکنن میخوان سرایت بدن اما مرتبه اعوجاج اینها تو همین متشابهاته تفسیر در حقیقت به همین جاییست که رجوع به محکمات نمیتونن بدن نه بحث تعبیر منطور ادعای اون رو هم دارن گاهی اگه کم میارن یک در حقیقت استناد غیبی میدن دیدید که وقتی یه طرف کم میاره یه استناد غیبی هم میده که این در حقیقت حالا مکاشفهی بر من پیش آمد و این رو دیدم این دیگه بخواد نسبت بده به چی؟ به اون تعبیر این به حقیقت این و الا اغلب زیر و گمراهی مربوط به چیه؟ و هم تفسیر ظاهری معنای ظاهری متشابه رو به کار میگیرن ولی دیگه شون از آن شدش من این جمله کنم و این نما قید الله سبحانه و بقید الالفاظ لتقریبه ها من از هان نابه از تقریبه فهیه کل امثال این فهیه کل امثال رو داشته باشید که تمام اون در قد الفاظ نسبت به الفاظ نسبت به تعویل امثالن نه الفاظ نسبت به معانی امثال باشند بعضی از این بد برداشت میکنن میگن پس قرآن اصلا چیه؟ ضرب المثله نه اینجوری نیست قرآن نسبت به تأویل امثاله الفاظ قرآن نسبت به تأویل چیه؟ امثال اما نسبت به معانی و تفسیر چی؟ نه اونجا حقایق است اونجا لفظ و معناست اونجا در حقیقت عین در حقیقت لذا این دکتر مرزش اگه قاطی نشون اشتباهاتی که نقد کردن چه نقدایی کردن که علامه اصلا قرآن رو چی میدونه؟ مثل میدونه تو چی مثل میدونه؟ تو لفظ و معنا اصلا غلط مرده لذا میفرماید که ببینید لتقریب ها من از و بعض فهیه کل امثال تزرب و لیقرب به بحل مقاصد تا چکار بکنه یا در حقیقت این رو نزدیک کنه اون مقاصد رو که چی هستن؟ تعبیر هستن و توزه و به حسب ما یناسب و فهم سامه نزدیک کنه فهم سامه رو به اون چی؟ به اون چی؟ به اون تعبیر کما در حقیقت قال تعالی و الکتاب المبین انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و نکیم اونی که در ام الکتاب تعبیله حقیقت تعبیر اونی که در لعلی و اون لدیناست دقت کردید اما اونی که قرآن عربیه لعلکم تعقلون تعقل بکنید این واضحه این مثل نیست بله و خیل قرآن تصریحاتون و تلویحاتون به هذا المعنى الا انک قد عرفت فی ما مر من البیان ان القرآن لم يستعمل لفظ التعبیر فی موارد التي استعملها و هي 16 موردا الا ما عدت شمرده شده الا فی المعنی الذی ذکرناه، و در اون چیزی که شمرده شده اینا همه در همون بله اوتو می‌خواستیم بکنه یا عدت، خلاصه نمی‌دونم اگه من شمردم یا بگیم شمرده شده دیگه، حالا الا فی المعنی الذی ذکرناه به همون معنای مصداقی است. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سلامت باشیم دیگه، بالاخره باز تی و صفه بکنیم اینا رو، ببخشیم نفسمونم دیگه میرید ببخشیم بفرمیم. بسم الله.
بسم الله. مثلا یه تعبیر رو که مریم از مهانت هم بود که کل قرآن چون حقای، یعنی یک تعبیر اینی که کلن لفظ نسبت به حقیقت نه
نسبت به مثل همون
تعبیر، ولی این تعبیری میخوایم یه چیزی اخص از اینه دیگه،
یعنی دیگه همه قرآن حقیقت داره،
همه و همه حقیقتی رو که ما نمیگیم تعبیر که، یعنی این نکته که در ارتباط تعبیر گفتیم،
نه همه قرآن، نه همه قرآن تعبیر داره و الفاظ قرآن نسبت به اون تعبیر مثل،
یعنی همون که اون نکته تعالی میگفتیم که ما همه قرآن مثله،
بله برای اون تعبیر،
تعبیر
اما در قرآن خودش یک گاهی جایی برای همین لفظ و معنا مثل رو به کار میگیره، آره دیگه اونجا میشه مثل در مثل نسبت به تعبیر، اما نسبت به تفسیر میشه مثل،
یعنی اون که تعالی میگفتیم همون لازم به همین تعبیر،
نه بله 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 بحث دقیقیه این، مرزش اگه تفکیک نشه
جا. این قول علامه با قول شون چه تفاوت شده؟
نه خیلی تفاوت کرد اصلا،
قول چرا میگم من همین شده که تعبیرم حقیقت عینی
در این مشترکم، اما در این که اون میگفتش همون واقع خارجیه که گذشته بود همونجا تعبیر میگه، نه همون تعبیر نیست، تعبیر قبلی هم نیامده هنوز، یعنی تعبیر قصص انبیا هم دست رو دادن، تعبیر قصص انبیا هم هنوز نیامده، اونا میگن همونی که واقع شده یا واقع میشود تعبیر، میگه نه اینجوری نیست، اونا مصداقه، تعبیری حقیقت عینی است که لدینا حدیون حکیم فی ام الکتاب اونجاست.
آقا میل کنید آجا آجا فی ام الکتاب اندام فی ام الکتاب با این ام الکتابی که ما اینجا داریم تفاوت داریم،
با ام الکتابی کجا داریم؟
هم تو همین آیه هن ام الکتاب
این لوحه، بله بله ام الکتاب اینجا مقصود چی بود؟
محکماته،
محکمات بود، اما این ام الکتاب
چیزی باید داشته باشن دیگه،
خب از جهت دید است که اون ام الکتاب مبدا اینه، مبدا این کتابه، این ام الکتاب اینجا مبدا برای اینه، این باید رجوع به اون بدیم، اونجا هم باید ام الکتاب این کتاب اینجا رو رجوع بدیم اون کتاب لدینا بدیم،
اون ام الکتاب وقت تعویل میشه دیگه،
اون میشه تعویل، اون میشه حقایق وجودیه این که لدینا دیگه لفظ و معنا نیست، اونجا لفظ و معنا تو این مرتبه کتاب نازله،
اون وقت همینا نمیتونیم اینجا بگیم که محکمات به سایر متشابهات تعبیر میشه؟
نه دیگه، نه این محکمات هر دو از سنخ لفظ و معناست، ارجاع لفظ و معنا به هم دیگه است، معنا معلوم میشه، بله.